ساعت 15، این صدای رادیو فرداست. انفجار یک خودروی بمبگذاری شده در کرکوک دست کم 3 کشته بر جای گذاشت. پلیس بریتانیا از بازداشت دومین مظنون در ارتباط با انفجار در متروی لندن خبر داد. در پی انفجار در بازاری در جنوب شرقی افغانستان 6 تن کشته شدند. سلام شنوندگان عزیز، هومن عسکری هستم با خبرهای این ساعت از رادیو فردا. انفجار یک خودروی بمبگذاری شده در شامگاه شنبه در شهر کرکوک در عراق دست کم 3 کشته و 9 مجروح بر جای گذاشت. به گفته یک مقام عراقی این انفجار همچنین به تعدادی از مغازه‌ها آسیب رسانده و موجب آتش گرفتن برخی خودروهای اطراف هم شد. وزارت کشور عراق این حمله در کرکوک را خشونت تروریستی خوانده، اما از مرتبط کردن آن با رفراندوم استقلال اقلیم کردستان که قرار است روز 3 مهر برگزار شود خودداری کرده است. دولت عراق به شدت مخالف برگزاری این همه پرسی است. ایران، ترکیه و آمریکا هم با آن مخالفند. بنابر گزارش ها گروه های عرب و ترکمن ساکن کرکوک هم با برگزاری این همه پرسی مخالف هستند. کرکوک بخشی از اقلیم خودمختار کردستان نیست، اما رهبران کرد این منطقه تصمیم گرفتند که همه پرسی در آنجا هم برگزار شود. آمریکا این اقدام را تحریک‌آمیز و عامل بی‌ثبات‌سازی منطقه دانسته است. پلیس بریتانیا از بازداشت دومین مظنون در ارتباط با انفجار روز جمعه در متروی لندن خبر داد. بنابر اعلام پلیس متروپولیتن، این فرد یک مرد جوان 21 ساله است که در حومه غرب لندن دستگیر شده. روز شنبه نیز پلیس از بازداشت یک فرد 18 ساله در همین ارتباط خبر داده بود. انفجار بمب دستساز در یکی از قطارهای متروی لندن به جراحت و سوختگی 30 مسافر منجر شد، ولی تلفات جانی به بار نیاورد. به گزارش رسانه‌های بریتانیا این بمب دستساز کاملاً منفجر نشده بود. گروه موسوم به حکومت اسلامی یا داعش مسئولیت این عملیات را بر عهده گرفت. رخداد روز جمعه 5 عملیات خرابکارانه در بریتانیا در 6 ماه گذشته بود. در پی انفجار در یک بازار در خوست در جنوب شرقی افغانستان 6 تن کشته و 14 تن دیگر مجروح شدند. به گزارش خبرگزاری فرانسه در این حمله که در ظهر یک شنبه رخ داده، یک بمب با کنترل از راه دور منفجر شده است. به گفته مقام‌های محلی این بازار محل خرید و فروش کامپیوتر و گوشی‌های تلفن همراه است. هنوز هیچ گروهی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته، اما این منطقه که در مجاورت مرز پاکستان است بارها مورد حمله نیروهای طالبان قرار گرفته است. اما در خبرها آمده بود که ائتلاف به رهبری آمریکا اعلام کرده که روسیه از حضور نیروهای دموکراتیک سوریه در محل مورد حملهش با خبر بوده. در همین باره و در باره تحولات دیگر سوریه با گزارشگر رادیو فردا در منطقه ایلیا جزایری همراه هستیم که همینک از طریق تلفن همراه ماست. همکارانم در اتاق فرمان تلاش میکنند که با ایلیا تماس بگیرند. اما همونطور که اعلام کردم، ائتلاف دموکراتیک به رهبری آمریکا در بیانیه اعلام کرده که روسیه در حمله هوایی به شرق رود فرات در نزدیکی دیرالزور از حضور نیروهای ائتلاف دموکراتیک سوریه در این محل با خبر بوده. خب تماس ما با گزارشگر رادیو فردا ایلیا جزایری برقرار شد. ایلیا، ارتش سوریه میگه که در پیشروی‌های امروز خودش حلقه محاصره رو بر گرد شبه نظامیان داعش تنگ‌تر کرده.
بله هومن، اینطور که خبرگزاری رسمی سوریه روسیه اعلام کرد، ارتش سوریه تونست خط امداد و کمک رسانی اصلی گروه حکومت اسلامی یا همون داعش رو در شهر دیرالزور قطع کنه. در حقیقت نیروهای ارتش سوریه به همراه شبه نظامیان متحدشون تونستن منطقه الجفره رو به کنترل خودشون در بیارن، شبه نظامیان داعش رو از این منطقه بیرون برونن. این منطقه در ساحل غربی رود فرات واقع هست. با کنترل این منطقه توسط نیروهای دولتی سوریه دیگه شبه نظامیان داعش راه فراری به سمت غرب شهر ندارن. و تنها میتونن به سمت شرق شهر برن، یعنی به سمت مناطق آلبوکمال، شهر المیادین و مناطقی که هممرز با عراق هستند. همان این پیشروی مهم هست برای نیروهای دولتی و همچنین برای تلاش‌ها برای جنگ با گروه داعش، چرا که در آن طرف منطقه نیروهای عراقی هم حضور دارن در آن سوی مرزها و در حقیقت به نظر میرسه داره تلاش میشه شبه نظام داعش در یک منطقه صحرایی محاصره بشن، منطقه‌ای که به گفته مقام‌های آمریکایی آخرین نبرد با گروه داعش برای بازپسگیری مناطق تحت تصرفش در اون صورت خواهد گرفت.
خب در همین حال ائتلاف سوریه دموکراتیک هم میگه که جنگنده‌های روسی مواضعش رو در دیر الزور بمباران کرده.
تا الان اخبار زیادی در این باره منتشر شده. همین دقایق پیش روسیه تکذیب کرد باز و گفت تنها مواضع گروه داعش رو هدف قرار داده. اما غیر از ائتلاف سوریه دموکراتیک، پنتاگون، وزارت دفاع آمریکا و ائتلاف بین الملل هم این خبرها رو تایید کردن، گفتن که روز شنبه یکی از مواضع نیروهای ائتلاف سوریه دموکراتیک رو هدف قرار دارن. در اون منطقه شماری از مشاوران ائتلاف بین‌الملل هم بودن که به هیچ کدوم از اونها آسیب نرسید. از نیروهای ائتلاف سوریه دموکراتیک دست کم 6 نفر زخمی شدن. همان این اتفاقی که افتاده این احتمال رو به وجود آورده و این تهدید و هشدار رو به وجود آورده که آیا نیروهای ائتلاف سوریه دموکراتیک با نیروهای ارتش سوریه درگیر خواهند شد در دیر الزور، به ویژه بعد از میان بردن گروه داعش در این منطقه، چرا که بوسین شعبان مشاور سیاسی بشار اسد رئیس جمهور سوریه روز شنبه تأکید کرده بود که دو ارتش سوریه با هر گروهی که مانع بشه تمام خاک این کشور به کنترل دولت در بیاد مبارزه خواهد کرد.
سپاسگزارم از ایلیا جزایری، گزارشگر رادیو فردا در منطقه.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز یک شنبه تهران را به مقصد نیویورک آمریکا ترک کرد تا برای پنجمین سال پیاپی در مجمع عمومی سازمان ملل متحد حضور یابد. اما پنجمین حضور روحانی در این مجمع با تفاوت‌هایی نسبت به 4 دوره پیشین همراهه و مهمترین اون تغییرات سیاسی در کاخ سفید طی ماه‌های گذشته است. این نخستین مواجهه دونالد ترامپ و یک رئیس جمهوری از ایران در مجمع و نشستی مشترک است. همکارم آرش حسنیا در گفتگو با رضا تقی‌زاده، تحلیلگر مسائل سیاسی در بریتانیا، از او درباره همین تفاوت‌ها و اهمیت‌ها پرسیده. رضا تقی‌زاده:
شاید اگر از لحاظ اهمیت بهش نگاه بکنیم رنگ کمتری این سفر داشته باشه، ولی از نظر حساسیت میتونه قابل بحث باشه، برای اینکه حضور آقای روحانی در مجمع عمومی یک روز بعد از سخنرانی آقای ترامپ در مجمع عمومی خواهد بود که برای اولین بار به سازمان ملل میره و این محل حالا برای او که منتقد سازمان ملل بوده محلی است برای تبلیغ کردن سیاست‌های دولت تازه آمریکا. آقای ترامپ یقیناً علاوه بر شمالی حملاتی رو متوجه ایران خواهد کرد به بهانه نقض برجام و همینطور بی‌اعتنایی به روح برجام. واکنشی که آقای روحانی در روز بعد نشان خواهد داد پاکی از این خواهد بود که آیا واقعا آقای روحانی با در نظر داشتن فشارهای داخلی حالا میخواد علیه گفته‌های آقای ترامپ موضع دفاعی بگیره یا اینکه یک موضع سازشکارانه. توجه به نیازی که دولت روحانی به حفظ برجام داره، انتظار میره برخورد او در مجمع عمومی برخورد عملگیراتری باشه، به این ترتیب که در رو برای خارج شدن آمریکا از برجام باز نگذاره، در این حال تهدیدهایی که صورت میگیره رو به نوعی که بازار داخلی راضی بشه بهش پاسخگو باشه.
آقای طرزاده، اصولا افکار عمومی جهانی و به حال رهبران مؤثر سیاسی در جهان چقدر سخنرانی ها در مجمع عمومی سازمان ملل رو چقدر جدی میگیرن و اون رو ملاک عمل قرار میدن برای قضاوت های بعدی خودشون؟
اگر ملاک قضاوت رو قضاوت های آقای ترامپ ببینیم که در دوره نامزدی رئیس جمهوری اون رو به عنوان یک باشگاه سیاسی برای صحبت های رهبران دنیا معرفی کرد بدون داشتن تأثیر کافی، خب باید بگیم که واقعا در حدی که آقای ترامپ مجمع عمومی رو تعریف میکنه همین قدم میتونه تاثیرگذار باشه. ولی معمولا در حاشیه جلسات مجمع عمومی دیدارهای دوگانه‌ای صورت میگیره که بسیار با اهمیت تر از صحن جلسه عمومی مجمع. البته هستن رهبرانی و بودن کسانی که در گذشته از مجمع برای عرضه کردن خودشون حداکثر استفاده را بردن و آقای احمدی نژاد رئیس جمهور قبلی ایران یکی از این نمونه هاست. البته بیشتر این رهبرها رهبرهای تندرو بودن، ولی آقای روحانی متفاوته. یک تفاوت دیگه که این سفر برای آقای روحانی ایجاد کرده این است که از حمایت دولت میزبان برخوردار نیست. هم آقای روحانی هم آقای ظریف در 4 سال گذشته همیشه به نوعی با یک قالی سرخ ذهنی روبرو بودن و با استقبال دولتمدان آمریکا روبرو می‌شدن، ولی این بار هم جو داخلی آمریکا و هم یک نواختی مجمع عمومی به نوعی برای آقای روحانی شاید دشواری‌هایی رو فراهم بکنه. استقبال زیادی از آقای روحانی نخواهد شد. توافق اتمی صورت گرفته، آقای روحانی حرف تازه‌ای برای گفتن نداره. برای جمهوری کنونی آمریکا حملاتی رو متوجه ایران میکنه و ایران به هر حال در موضعی است که به علت آزمایش های موشکی و همینطور فعالیت های نظامی در منطقه مورد حمله و انتقاد دنیاست. از این لحاظ حتی آقای روحانی تا یک هفته قبل تردید داشت که آیا در مجمع حضور فعال داشته باشه، شرکت بکنه شخصا، یا این مسئولیت رو به وزیر خارجه خودش بسپره. برای آقای روحانی این بار مجمع عمومی کاملا متفاوت با جلسات 4 سال گذشته خواهد بود.
و آقای طرزاده، آقای روحانی در سخنان پیش از سفر به نیویورک اشاره کرده که قصد داره تا اونجا توضیحاتی درباره برجام و برنامه هسته‌ای ایران بده که بخشی از سوء تفاهمات رو برطرف بکنه. حتی اشاره کرده به سفره‌ای که پهن شده و آنهایی که اعتراض میکنن کسانی هستن که میبینن از اتاق بغلی صدای نشاط و خوردن و آشامیدن میاد، اما اونها بر سر سفره نیستن و گفته که خب اونها هم میتونن بر سر این سفره بیان. چقدر میتواند آقای روحانی این فضای به وجود آمده بین ایران و آمریکا در ماه‌های اخیر رو با تغییر دولت در واشنگتن تغییر بده و با رویکرد متفاوتی این فضا رو تعدیل بکنه؟ چقدر موفق خواهد بود آقای روحانی؟
اگر واقع‌گرا به موضوع نگاه بکنیم، شاید خیلی نباید در خوشحالی و یا نقدهایی که آقای روحانی میده شریک باشیم. به این علت که هدف آقای روحانی این است که آمریکا هم میتونه در بازار ایران مثل اروپا شریک باشه و جای پای پیدا بکنه. ولی شاهد هستیم همین هفته گذشته مجلس نمایندگان آمریکا با اکثریت قابلی فروش هواپیماهای آمریکایی که بزرگترین اقلام صادراتی بالقوه آمریکا میتونست به ایران باشه رو منع کردن و این منع صادرات میتونه حتی شامل شرکت‌هایی مثل ایرباس باشه که بیش از 10% از قطعاتشون رو از آمریکا تامین می‌کنن. به این علت اون نویدی که آقای روحانی به عنوان میهمانی اتاق بغلی میده در گوش آمریکایی‌ها و به خصوص دولت آمریکا و خزانه‌داری آمریکا موزیک خیلی شنوایی نیست و حتی اروپایی ها اگر ناگزیر از انتخاب باشند در نتیجه عدم تغییر رفتارهای خارجی جمهوری اسلامی بین جمهوری اسلامی و آمریکا طبیعتاً به سمت آمریکا خواهند رفت و توضیحات آقای روحانی در جهت زوایایی که برجام داره و میشه اون رو حفظ کرد در گوش اونها یک نواخت خواهد شد.
گفتگوی آرش حسن‌نیا از رادیو فردا بود با رضا تقی‌زاده، تحلیلگر مسائل سیاسی در بریتانیا، درباره سخنرانی پیشروی حسن روحانی در مجمع عمومی سازمان ملل.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز، با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. و حالا علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران، تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.
خب در پایان این بخش خبری از شما سپاسگزاری میکنم به خاطر همراهیتون با رادیو فردا و دعوت میکنم که همچنان همراه ما بمونید.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
Güzel gencebi. من از اصفهان تماس میگیرم با شما.
لطفاً از این آهنگای
عربی محلی خوزستان و ترکی و آذری هم پخش بکنید.
آ شما داری یا نه؟
آشوی نمیذاری شما.
خیلی قشنگ یانا.
تشکر میکنم از رادیو فردا.
زندگی چیست؟ خونه دل خوردن زیر دیواره آرزو مردن، زیر دیواره آرزو مردن. زندگی چیست؟ خونه دل خوردن زیر دیواره آرزو مردن، زیر دیواره آرزو مردن. جام می سر کنیم، جام می سر کنیم، شب و سهر کنیم، غم دنیا رو از سر به در کنیم، غم دنیا رو از سر به در کنیم. بشکنیم با هم شیشه غم ها تا بشه زیبا روز و شب ما، تا بشه زیبا روز و شب ما. بشکنیم با هم شیشه غم ها تا بشه زیبا روز و شب ما، تا بشه زیبا روز و شب ما. جام می سر کنیم، شب و سحر کنیم، غم دنیا را از سر به در کنیم، غم دنیا را از سر به در کنیم. عزیزم غصه نخور که زندگی مثل ما که پشت ابرای سیاست، مثل ما که پشت ابرای سیاست.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید، telegram.me/radiofarda.
5.
در مسابقه زنبورنشینی روی بدن در شهر تورنتوی کانادا که آخرین روز ماه اوت برگزار شد، یک زنبوردار توانست رکورد جدیدی در زمینه طولانی ترین زمان تحمل زنبورها روی بدن ثبت کند. رویترز نوشته کارلوس اورتیز که در یک مزرعه پرورش زنبور کار می کند، موفق شده 61 دقیقه زیر هزاران زنبوری که سر تا سر بدنش از جمله صورتش را پوشانده بودند طاقت بیاورد و به این ترتیب 8 دقیقه رکورد قبلی را بهبود بخشد. به این ترتیب آقای اورتیز رکوردی تازه را در میان رکوردهای جهانی گینس به ثبت رسانده است. او در تمام طول 61 دقیقه آرام نشسته بود و حتی دوباری که زنبورها نیشش زدند آرامشش برهم نخورد.
من تا نگاهم بر روی تو افتاد، شب معجزه ای شد که در چشم تو رخ داد. خورشید درخشید و به دریاهای تو تابید، دریا صدایی شد به آواز من افتاد. صد بار اگر افتادم از پا نشستم، صد شب غم آمد ولی من نشکستم. من در پی شهر تو صد بار دویدم، تو جایزه ای شد که جهان داد به دستم. ای ماه فروزان و ای خسرو به خوبان، آن شعله ی جان بردار غمها را به سوزان. ای شادی جان من، ای دل بر و دلدار، هر دازان ما تقدیر بگردان. چشمه جوشانم ای باغ بهارم، جز بستن دل با تو که من چاره ندارم. همراز من و هم سفرم باش که با تو، همراه تو بر سایه شب دل نسپارم. صد بار تو را دیدم، صد بار شنیدم، شیرین تر از این درد به عمرم نچشیدم. من با تو قراری کز آغاز نهادیم، تو عهد شکستی ولی من نبریدم. ای من